اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 18 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است امروز چهارشنبه 18 اکتبر به اسرائیل سفر کند و با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور در مورد جنگ با حماس صحبت کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در صفحه رسمی ایکس خود نوشته است که رئیس جمهور بایدن روز چهارشنبه در حال به اسرائیل سفر خواهد کرد که وضعیت در اسرائیل، منطقه و جهان در لحظه به گفته وی بحرانی قرار دارد. وزارت دفاع ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که در واکنش به افزایش تنش بین حماس و اسرائیل، به 2000 نظامی آمریکایی دستور آماده باش برای اعزام به شرق میانه داده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
در اعلامیه آمده است که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده طیفی از قطعات را در بلندترین سطح احضارات و آمادگی برای اعزام قرار داده است تا در صورت وخامت بیشتر وضعیت امنیتی در شرق میانه فوراً پاسخ بدهند. رسانه های ایالات متحده گزارش دادند که این نیروهای آمریکایی نقش حمایتی داشته و در زمینه کمک های طبی و خونسازی مواد منفجره همکاری خواهند کرد. با این حال وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که تاکنون هیچ تصمیمی به خاطر اعزام نیروها اتخاذ نشده است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده رهسپار اسرائیل است تا حمایت خود را از آن کشور در جنگ بر ضد حماس ابراز دارد. بایدن در این سفر تلاش خواهد کرد تا از تشدید تنش میان حماس و اسرائیل و نیز مبدل شدن آن به جنگ گسترده‌تر در شرق میانه جلوگیری کند.
این در حالی است که اسرائیل روز سه‌شنبه 17 اکتبر مناطق در جنوب غزه را بمباران کرد و ده ها نفر در جریان این حمله کشته شدند. این در حالی است که نیروهای امداد تلاش می‌کنند تا به منطقه محاصره شده در نوار غزه کمک برسانند. مقامات صحی فلسطین میگویند که در اثر انفجار ناشی از حمله هوایی اسرائیل بر شفاخانه الاهلی عرب در غزه حدود 500 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل این ادعا را رد کرده. در صفحه فارسی زبان ایکس اردوی اسرائیل گروه شبه نظامی جهاد اسلامی را در این انفجار مقصر دانسته است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
اردوی اسرائیل در این صفحه نگاشته است که این انفجار ناشی از شلیک ناکام راکت این گروه به سمت اسرائیل رخ داده است. رویترز با نشر این گزارش گفته است که نمیتواند به گونه مستقل تایید کند که کدام جناح مسئول این انفجار بوده است. وزیر صحت در حکومت غزه که توسط حماس کنترل می شود اسرائیل را به قتل عام متهم کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که عازم اسرائیل و منطقه شده است تسلیت عمیق خود را با گفته اعلامیه قصر سفید به خاطر جان باختن افراد بیگناه در انفجار شفاخانه در غزه ابراز داشته است. ایالات متحده آمریکا و روسیه درخواست کرده اند شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح روز چهارشنبه جلسه اضطراری برای بررسی این حادثه برگزار کند. همزمان با سازمان‌های بین المللی با شمول سازمان جهانی صحت، بسیاری از کشورهای جهان این حادثه مرگبار در این شفاخانه را محکوم کرده اند.
این در حال است که قصر سفید گفته است که دیدار چهار جانبه میان رئیس جمهور ایالات متحده، مصر، پادشاه اردن و رئیس اداره خودگردان فلسطین که قرار بود امروز چهارشنبه در اردن برگزار شود، لغو شده است. برنامه جهانی غذا با اشاره به زلزله های پیهم در ولایت هرات که به بحران قبلی بشری در افغانستان افزوده است میگوید که اگر منابع مالی بیشتر در اختیار این سازمان قرار نگیرد، برخی از زلزله زدگان زمستان پیش رو را پشت سر نخواهند گذاشت. این نهاد ملل متحد با نشر فراخوان گفته است که این سازمان به 18.8 میلیون دلار نیاز فوری دارد تا با مصرف آن بازماندگان زلزله افغانستان بتوانند به مواد غذایی دسترسی داشته باشند. همچنان این سازمان گفته است که 400 میلیون دلار برای کمک به آسیب پذیرترین افراد برای زنده ماندن در هوای سخت نیز در این کشور نیاز است. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتو صدای آمریکا خواندن می توانید. انجمن سارنوالان پیشین افغانستان میگوید که اعضای این انجمن از کانادا میخواهند آنان را تخلیه کند و برایشان پناهندگی بدهد. این انجمن روز سه‌شنبه 17 اکتبر با نشر پیام در شبکه ایکس گفته است که سارنوالان افغان که از حاکمیت قانون و دموکراسی دفاع کردند، اکنون با تهدید مرگ از سوی طالبان به زندانیان روبروند که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان از زندانها رها شدند، زندانیانی که این سارنوالان در قضایای آنان دخیل بودند. مقامات حکومت کانادا گفتند که برنامه اسکان مجدد بشردوستانه این کشور بر اسکان مجدد آسیب پذیرترین افغانها به شمول رهبران زن، مدافعان حقوق بشر، سارنوالان، اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران و دیگر شهروندان این کشور متمرکز است. جزئیات را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می‌توانید. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز سه‌شنبه از جامعه جهانی خواست تا حمایتشان را برای پناهجویان روهنگیایی ادامه دهند. آقای گراندی که در بنکاک تایلند، جایی که یک نشست سطح بلند روی پناهجویان روهنگیایی برگزار شده بود، صحبت می‌کرد، بر اهمیت فراموش نکردن بحران‌های موجود همزمان با شکل‌گیری درگیری‌های تازه تاکید ورزید. گراندی گفت که همکاری بشردوستانه کاهش یافته و او به خاطر آینده پناهجویان روهنگیایی و صبر و حوصله کشورهای مثل بنگلادش که میزبان این پناهجویان است نگران می باشد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه تایید کرد که کشورش میزایل های ATACMS را که توسط امریکا به اوکراین ارسال شده علیه روسیه مستقر کرده است.
توافق ما با رئیس جمهور بایدن عملی شد و آن میزایل ها با بسیار دقت جابجا شده و آنها خود را ثابت کرده اند. از همگانی که ما را کمک میکنند سپاسگزار هستیم و امروز به ویژه از ایالات متحده سپاسگزارم.
ایالات متحده از بحث در مورد تحویل علنی این میزایل ها خودداری کرده است، اما مقامات آگاه با این اقدام نیز اوایل روز سه‌شنبه آن را به اسوسییتد پرس تایید کردند. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی نگاشته است که این میزایل ها در چند روز گذشته به اوکراین تحویل داده شده است. ورود این میزایل ها در جبهه جنگ به اوکراینی ها توانایی حیاتی برای حمله به اهداف روسی را می دهد که در فاصله دورتر موقعیت دارند و به نیروهای اوکراینی فرصت می دهد تا از برد مؤثر سلاح‌های روسی مسئول و دور بمانند. و از جهان ورزش، تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدار خود از سلسله رقابت‌های دور نخست مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027 روز سه‌شنبه 17 اکتبر تیم منگولیا را در بازی رفع در میدان میزبان 1-0 شکست داد و به مرحله بعدی این بازی‌های مقدماتی راه یافت. تنها گل تیم افغانستان را فرشاد نور به ثمر رساند. افغانستان در دیدار نخست با منگولیا در شهر دوشنبه تاجیکستان نیز 1-0 پیروز شده بود. و از جهان کرکت، امروز چهارشنبه تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های جام جهانی 50 اوره کرکت هند با مساف نیوزیلند می رود. نیوزیلند تا کنون با 3 بازی و 3 برد 6 امتیاز دارد و پس از تیم هند در جایگاه دوم جدول نتایج مسابقات قرار گرفته است. افغانستان پس از 2 باخت و 1 پیروزی 2 امتیاز دارد که برای حضور و صعود در 4 تیم برتر باید افغانستان تلاش کند بازی‌های باقی مانده خود را ببرد. از جانب دیگر روز سه‌شنبه تیم ملی هلند در یک رقابت دور از انتظار آفریقای جنوبی را با تفاوت 38-2 شکست داد و نخستین پیروزیش را در برابر یکی از مدعیان جام جهانی کرکت 50 اوره هند رقم زد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مجموعه دروزه یک کمربند یک راه چین به مناسبت 10 سالگرد این ابتکار انرژی و زیربنای جهانی توسط شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه و امروز چهارشنبه با اشتراک رهبران اکثر کشورهای جهان برگزار گردیده است. نماینده های حکومت طالبان نیز در این مجموعه شرکت کردند و در صدد کسب سرمایه گذاری های چین در افغانستان در قالب این برنامه است. محمد احمدی در گزارش چشمانداز علاقمندی چین به سرمایه گذاری در افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.
وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در مجمع یک کمربند و یک راه در چین این هفته شرکت می کند که این اقدام به نظر تحلیلگران بر پیوند رسمی فزاینده بیجینگ به حکومت به رسمیت نشناخته شده طالبان توسط کشورهای جهان تأکید دارد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با ارسال ویدیویی به رسانه‌ها گفت که تعامل با چین در خصوص برنامه یک کمربند یک راه یکی از برنامه‌های اساسی حکومت طالبان است و چین علاقمند به همکاری با افغانستان است.
وزیر صنعت و تجارت ضمن اشتراک در نشست پروژه یک کمربند و یک جاده در زمینه کوریدور واخان نیز صحبت خواهد کرد. همچنان چین در خصوص صنایع از داشتن دانش و تکنولوژی خوب برخوردار است. وزیر صنعت و تجارت از سرمایه گذاران چینی خواهد خواست تا در افغانستان بیشتر سرمایه گذاری نمایند.
چین طی ماه‌های اخیر تعامل خود با طالبان را تقویت بخشیده و اولین کشوری بوده که سفیر خود را در کابل معرفی کرد و در چندین پروژه معادن افغانستان سرمایه گذاری کرده است.
و چون میدان خالی است و رقابت وجود ندارم، چین یک تاز میدان کنونی در عرصه اقتصاد افغانستان خود را می‌بینم. دوات شبوسات زیادی را انجام داده، ولی تا حال کارهای جدی را که در مشارکت دولت چین باشه در افغانستان وجود ندارد.
هدف چین احیای جاده ابریشم باستانی برای تقویت تجارت جهانی گفته شده است. اما در این میان افغانستان که در مجاورت چین است و در گذشته از معابر مهم جاده ابریشم و پیوندنده چین به سایر مناطق جهان بود، طی 10 سال گذشته از عمر این برنامه کمتر مورد توجه و سرمایه گذاری چین بوده است. تحلیلگران بر این باورند که در 10 سال گذشته با حضور قوی ایالات متحده آمریکا در افغانستان و رقابت آن با چین، بیجینگ میدان کافی برای سرمایه گذاری در افغانستان نداشت. اما به نظر برخی تحلیلگران مثل آذرخش حافظی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و تجارتی، هر گونه سرمایه گذاری اکنون چین در افغانستان امر آسان نخواهد بود، بلکه با مشکلات و آزمون‌های کشورهای منطقه نیز مواجه خواهد شد.
یه خود دو مسئله است. یکی است که چین اگر بخواهد از طریق افغانستان جهانداری بکنه، با کسان دیگه که در این موقعیت قرار دارن و موقعیت خود مستلزم می‌بینن، مانند ایالات متحده آمریکا و متحدینش، یقیناً که موانعی ایجاد میشن. هندوستان هم طرفدار نیست که چین بسیار زیاد در قضای افغانستان دخیل باشه و مشترکاً با پاکستان، به خاطر اینکه اونا هم بین خود اختلافات دارن، حتی برخوردهای نظامی کردن چندین بار. و همچنان پاکستان بارها با هندوستان منازعاتی داشته و دو جنگ را سطح کردن. به این خاطر افغانستان یک موقعیت بسیار حساس داره. اگر ما در این منازعات منطقه‌ای و جهانی شامل شویم، ما میدان جنگ میشیم باز دوباره.
با این حال طالبان امیدوارند در پرتو برنامه یک کمربند یک راه چین بتوانند پیوند اقتصادی و سرمایه گذاری را با چین برقرار کند. یکی از پلان‌های همکاری طالبان جلب سرمایه‌گذاری چین به فعال ساختن گذرگاه ترانزیتی واخان است که به نظر تحلیلگران اقتصادی این مسیر برای چین و پاکستان و افغانستان در انتقال امتعه تجارتیشان مسیر کوتاه‌تری به آسیای میانه می‌باشد.
حضور طالبان و رؤسای کشورهای دیگر منطقه به شمول روسیه در این نشست چه تأثیر را روی روابط طالبان با حکومت منطقه دارد؟ تحلیل این موضوع را از آقای آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی، میشنوید که از ترکیه با ما هستند.
این سفر طالبان در حالی به چین صورت میگیره که در تازه‌ترین بحران جهانی، یعنی جنگ میان اسرائیل و حماس، روسیه، چین و طالبان تقریبا مشی یکسان را اتخاذ کردن. شما گرم شدن روابط چین با طالبان را در چی میبینید؟ آیا چین تنها اهداف اقتصادی داره یا اینکه اهداف سیاسی هم در عقب مثلث روابط وجود داره؟
استراتژی اساسی چینایها و برد اساسیشان تثبیت هژمونی اقتصادیشان بر منطقه و دنیا هست. یعنی در راستای جنگ اقتصادی را که امروز چینایی ها در دنیا راه انداخته، مسافت زیاد را نسبت به رقیبان خودش طی کرده. بنابراین به بحث یک جاده و یک کمربند که یک طرح بسیار بلند پروازانه هست، سود اصلی عاید چین خواهد شد، هرچند که ممکن هست که کشورهایی که در مسیر این طرح اقتصادی قرار داره هم منتفع شود. اما مسئله اصلی که وجود داره این هست که چینایی ها هیچگاه مصالح اقتصادی خودشان را به پای خواسته های به اصطلاح سیاسی شرکایشان نخواهد ریخت و یا ضایع نخواهد کرد. اگر امروز ما به اصطلاح همتویی را بین روسها و بین طالبا یا بین چینایی ها در مقابل اسرائیل میبینیم، بحث بلوک بندی هست بین شرق و غرب به شکل سنتی وجود داشته و اسرائیل در بلوک غرب قرار داره و کشورهای مثل آمریکا، کشورهای مثل آلمان، فرانسه در پشت اونا هستند. بنابراین این را ما میتونیم از اون لحاظ ارزیابی بکنیم. اما نکته اصلی که وجود داره این هست که متاسفانه اولویت اقتصادی برای چینایی ها انقدر مهم هست که تثبیت حاکمیت های دیکتاتور برای اونها به هیچ عنوان مهم نیست. حتی در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه چین چند ماه قبل منتشر کرد، بحث اصلی اونا این بودن که ما میتونیم در قسمت‌های مختلف با گروه طالبان و با حاکمیت فعلی طالبان مستقر در افغانستان همکاری بکنیم، به فرهنگ مردم افغانستان کار نداریم، به تثبیت به اصطلاح تحکیم ارزش‌های خود ما بر مردم افغانستان. این میرسانه که چینایی‌ها برایشان وضعیت فعلی مردم افغانستان تثبیت یک دیکتاتوری مثل طالبان اصلا مهم نیست.
خب شما فکر میکنید چین در این کوشش به یک کتاس شدن قدرت اقتصادی جهان حکومت طالبان را برای انجام مراودات اقتصادی به رسمیت بشناسه، اگرچه در گذشته حکومت همشمول را شرط به رسمیت شناختن حکومت طالبان تعیین کرده بود؟
برای چینایی ها یک قدرتی که بتانه حافظ منافع اونها باشه مهم هست. یعنی اگر طالبان که این گونه من فکر میکنم ارزیابی چینایی ها هم همی هست که طالبان میتانه به عنوان یک میرغضب در افغانستان حافظ منافع اقتصادی اونا باشه، برای اونا اهمیت نداره که بر مردم افغانستان چی میگذره. شما از قضیه نفت آمو خبر دارید، 80% قرارداد شده بین افغانستان و چینایی ها، 80% نفت حوزه آمو به جیب شرکت چینیه که در اصل مرتبط با کنسرسیوم نفت دولتی چین هست ریخته میشه. بنابراین برای چینایی ها مهم هست که در فرصتی که طالبان حضور داره هر قدری که میتونن از منابع و مخصوصا منابع زیرزمینی افغانستان فایده ببرن. حتی بعضی ها میگن چطور چینایی ها وارد تعامل و وارد انعقاد قرارداد با گروهی میشه که هنوز حاکمیتش تثبیت نشده. برای چینایی ها مهم نیست که طالبان ممکن هست که دولت قانونی افغانستان نشه، ولی در مدت 5 سال، 6 سال، 10 سال ممکن است طالبان دوام بیاره. برای چینایی ها این مهم است که ببره منابع ارزان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، محمد بشیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید که با وجود اینکه حکومت طالبان هنوز توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، اما این امر مانع سرمایه گذاری چینایی ها در افغانستان نمی شود. توجه کنید به این مصاحبه.
سیاستی که چین با منظور پنتریشن یا نفوذ نمودن به کشورهای دیگر در دنیا روی دست دارد، سیاست اقتصادی است و یگانه دولت مقتدر و قوی در سطح جهان است که روابط بسیار نزدیک اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با امارت اسلامی و حاکمیت فعلی افغانستان دارند. بنابراین علاقمندیشان هم خدمتتان عرض کردم که در 2 سال اخیر خیلی از چینایی ها علاقمندی بالا داشتن و حضور داشتن و ای که حاکمیت فعلی هنوز به رسمیت شناخته نشده، این مثلا مانع حضور تجارتی و اقتصادی چینایی ها در افغانستان نشده و در پهلوی از او حکومت فعلی مملکت همچنان نه تنها در فاز چینایی ها و تمامی کشورهای دنیا دعوت می کنند که در افغانستان بیان سرمایه گذاری کنند. در بعد از چینایی ها سرمایه گذارهای ترک اینجا حضور داشتند، از ایران و پاکستان حضور داشتند و سایر کشورها میتونن سرمایه گذاری کنن. از طرف حاکمیت فعلی محدودیت وضع نشده.
خب یکی از موضوعاتی که هیئت طالبان میخواهد که روی صحبت کنه بندر واخان میباشه. آقای بشیری، به نظر شما گفتگوهایی که در این مورد صورت بگیره چقدر میتونه که بعداً جامعه عمل بپوشه یا عملی شوه؟
دقیقاً خواست هیئت افغانستان یا خواست بسیار استراتژیک در بحث فعالیت ها، تعاملات و مزیت های اقتصادی است، هم بر افغانستان هم بر جانب چین. چینایی ها دنبال پروژه یک کمربند یک جاده هستند که در حقیقت ورژن جدید امو رای ابریشم است.
بله.
و اگر او پروژه از مسیر افغانستان مانند گذشته عبور کنه، باید کوریدور واخان یا دهلیز واخان فعال شود، بالای از او سرمایه گذاری صورت بگیره و امو مسیری است که در حقیقت پروژه وان رود وان بلد اپ از طریق افغانستان به خاورمیانه و آفریقا وصل میکنه. بنابراین موقعیت جیوپولیتیک و جیواکونومیک افغانستان باعث عظیم میشه که حدود 70-80% باید این پروژه از مسیر افغانستان عبور کنه و یک پروژه خیلی حیاتی و دارای اهمیت استراتژیک به چینایی ها است و پول وافر را تصمیم دارن که بالای کوریدور امو یا جاده یک کمربند یک جاده سرمایه گذاری کنن. خواست هیئت افغانی هم خیلی معقول است و بدون سرمایه گذاری بالای کوریدور واخان در حقیقت ما رای بدیل دیگه نداریم که چین توسط افغانستان به خاورمیانه و آفریقا وصل کنیم.
آقای بشیری، به نظر شما اگر پروژه هایی که چین یا هم حکومت طالبان میخوان که روی از او کار آغاز کنن، آزمون ها و چالش های صد ای برنامه ها چی شده میتونه و یا هم چی است؟
فعلا که حکومت طالبان یا امارت اسلامی در رابطه با سرمایه گذار خارجی روی پروژه های بزرگ محدودیتی وضع نکرده، برعکس هم دعوت میکنه از سرمایه گذار خارجی، چی چینایی باشه چی عرب باشه فرق نمیکنه و چیزی که مهم است منافع مردم افغانستان مهم است، در اولویت باید قرار بگیره. و همون قسمی که عرض کردم که با سرمایه گذاری ها ما را کمک میکنه به رشد اقتصادی افغانستان و این تعهد از طرف حکومت فعلی است، ولی مهمی است که جانبی که از بیرون میای سرمایه گذاری میکنه او با کدام شرایط علاقمند است که ایجاد سرمایه گذاری کنه. او شرایط و او زمینه و او فرصت هم حاکمیت فعلی ادامه کنه که ما فراهم میکنیم.
یعنی به نظر شما کدام چالش یا آزمون صدرای ای عمل سازی ای برنامه ها در حال حاضر وجود نداره؟
در مقابل چین یا اگر ای برنامه ها و ای سرمایه گذاری ها با چینایی ها صورت بگیره، در بود سیاسی و رسمیت شناسی و این مسائل کدام مشکل با چینایی ها فعلا احساس نمیشه، ولی شاید کشورهای دیگه بحث سیاسی در بود سیاسی بحث بر رسمیت شناسی و این مسائل ملاحظه بکنن.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسب دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها، دانیل پیتر اندریس، هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، فوری ترین نیاز زلزله زدگان هرات را موجودیت سرپناه خوانده است. در همین حال برنامه جهانی غذا نیز روز سه‌شنبه با نشر فراخوان گفته است که این سازمان به 18.8 میلیون دلار نیاز فوری دارد تا به بازماندگان زلزله هرات کمک کند. در این مورد فرخنده پیمانی گزارش می دهد.
دانیل پیتر اندریس، هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، بر روز دوشنبه 16 اکتبر در یک نشست مطبوعاتی در سازمان ملل متحد گفت که نیاز فوری برای قربانیان زلزله های غرب افغانستان موجودیت یک سرپناه است. آقای اندریس از کمبود بودجه این سازمان صحبت کرد و گفت که ادامه این وضعیت پیامدهای وخیمی بر وضعیت بشری در افغانستان دارد.
فوری ترین نیاز در این مرحله واقعا سرپناه است، زیرا هوا از طرف شب سرد است. مردم در فضای باز می خوابند. همان طوری که اشاره کردم، حتی کسانی که خانه هایشان به طور کامل هم تخریب نشده، از ترس پس لرزه ها به خانه هایشان رفتن نمی توانند.
این در حال است که در 9 روز گذشته 3 زلزله قوی با پس لرزه های بسیار قوی به مقیاس 6.3 درجه ریشتر ولایت هرات افغانستان را لرزانده است که خسارات مالی و جانی هنگفتی را به مردم این ولایت وارد کرده است.
بر اساس ارزیابی های اولیه ما حدود 1500 نفر کشته و حدود 2000 نفر زخمی شده است. علاوه بر این حدود 43000 نفر مستقیما از این زلزله متاثر شده اند.
در همین حال برنامه جهانی غذا با اشاره به زلزله های پیهم در ولایت هرات که به بحران قبلی بشری در افغانستان افزوده است، میگوید که اگر منابع مالی بیشتر در اختیار این سازمان قرار نگیرد، برخی زلزله زدگان زمستان پیش رو را پشت سر نخواهند گذاشت.
خونه ما کلن از بین رفته و بچه ها ما هم زخمی شده. فلان خود ما دو نفر زخمی دارم که یک خانم ما هست، یک دخترم هست، ده نفر فامیلم، هشت نفر سالم، دو نفر زخمی شدید دارم و خونه ما کلن از بین رفته. مال دنیا و سرور هر چی که داشتیم به خاک سان شده. مردم همه گیم تو متضرر شد. خواستان ما ای است که آمادگی زمستان است، هوا سرد است. ما اول اگر جامعه جهانی بخواه خیمه همکاری کنه، با ما سرپناهی درست کنه که اولاد ما در زمستان به بیرون نمونه.
این در حال است که به گفته برنامه جهانی غذا، یک سوم جمعیت افغانستان یا 15 میلیون نفر نمی دانند که وعده های غذایی بعدیشان را از کجا و چگونه تامین کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، از زمانی که جنگ اسرائیل و حماس بیش از یک هفته پیش آغاز شد، تنها راه ورودی غزه ویران شد و کارگران فلسطینی در اسرائیل نتوانستند به خانه برگردند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
برای خانواده ها و دوستان دیواری از دلشکستگی، چهره برخی از 199 یا بیشتر غیر نظامی رو بوده شده و غزه در خارج از مقر وزارت دفاع اسرائیل آویزان است و یادآوری شود که آنها هنوز مفقود هستند. در میان رو بوده شدگان اطفال خردسال و افراد مسن نیز وجود دارند. خانواده های گروگان ها با هم متحد شدند تا دولت را تحت فشار قرار دهند تا با بستگانشان به خانه بازگردند. انامی مشباردا خواهرزاده یکی از اسرائیلی های گروگان گرفته شده است.
His wife, my aunt Adina Moshe, 70 years old. She's sick. They took it out of the windows.
آنها همسرش امم آدینا موشه 70 ساله را گرفتن و با خود بردن. او مریض است. او را از پنجره بیرون آوردن و ما تا ساعت بعد نفهمیدیم چه اتفاق برای او افتاده است. ما بعدا از افراد زیادی شنیدیم و به ما فیلم نشان دادن که او را بین دو تروریست میبینند. تروریست های ظالمی که شوهرش را کشتن و او را با موتورسایکل به باریکه غزه بردن.
خانواده ها میگویند که بیش از یک هفته است که هیچ نمایندگی از دولت با آنها ملاقات نکرده است، اما اسرائیلی های این منطقه به شکل خصوصی وارد عمل شدند. آنها اتاقی را به نام اتاق جنگ برای گمشدگان ایجاد کردند و در آن که در مرکز نمایشگاه تل ابیب افتتاح شده است یک جا شدند. در اینجا صدها داوطلب به دنبال هر تکه‌ای از شواهد در مورد سرنوشت گروگان هاست. کارین ناهان مدیر اتاق جنگ برای گمشدگان است.
شهروندان اسرائیلی از بخش‌های مختلف از فناوری گرفته تا بازجویی، اطلاعات، شبکه‌های اجتماعی در اینجا جمع شدند تا سعی کنند تصویر کامل از آنچه در حال وقوع است ایجاد کنند.
ناهان استاد سیستم‌های اطلاعاتی در دانشگاه رایشمن میگوید اطلاعاتی را که جمع‌آوری کردند آنها را به این باور می‌رساند که بیش از 100 نفر از گروگان‌ها هنوز زنده هستند. او اطلاعاتی را که داوطلبانش پیدا کردند برای سرویس‌های امنیتی اسرائیل ارسال می‌کند. عمر بیلرد داوطلب در اتاق جنگ برای گمشدگان است.
اطلاعات زیادی در مورد افراد در رسانه‌های اجتماعی پیدا کردیم. در برخی موارد می‌دانیم که آنها به قتل رسیدند و سپس وظیفه ما تبادل اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات جدید است. در مورد دیگر ما می‌بینیم که آنها زنده بوده و می‌بینیم که آنها در اینترنت می‌نویسند که از این رویداد جان سالم به در بردند و در حال حاضر چه کار انجام می‌دهند. در مورد دیگر اگر اطلاعات کافی نداشته باشیم آن را به تحقیقات بیشتر می‌دهیم.
اسرائیل آماده حمله زمینی به غزه است، اما بسیار از اسرائیلی ها می گویند که بازگرداندن گروگان ها اولویت اول آنهاست.
شنوندگان شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.